رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 23 مرد میرزا سالیم پور میزبان این نشر برنامه است در رادیوی آزادی در پراگ. امروز 23 مرد در روز 3 نوروز در تاجیکستان هوای گرمی اساساً صاف و بی‌غبار و تنها در خورق کم ابر در نظر داشته شده است. بنا به پیش‌بینی هواشناسان حرارت امروز در دوشنبه و غرم 21، در کولاب و قرغان‌تپه 22 و در خوجند 20 درجه گرم خواهد شد. برای خورق امروز تا 14 درجه هوای گرم پیش‌بینی شده است. امروز 23 مرد در ژنو گزارش دبیر کلی سازمان ملل بان کیمون درباره وضعیت حقوق بشر ایران ارائه خواهد شد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز در بلگراد با رهبران اول سربستان ملاقات میکند. امروز سالگرد 55 تجدید هند و تاسیس دولت پاکستان است و هم امروز 23 مرد روز بین المللی هوا شناسی است. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 مرد مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 مرد سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. شب چهارم است که نیروهای ائتلاف با بمباری موقعهای قذافی در لیبیا ادامه میدهند. علی عبدالله صالح گفت تا ینوری سال آینده و برگزاری انتخابات پارلمانی از ریاست نخواهد رفت. در رفع عواقب صدمه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما پیشرفت ها مشاهده می شوند. نیروهای ویژه قرقیزستان یک باغ در منطقه بحثی مرزی در چارکوی اسفره را ریشه‌کن کردند. تفصیل خبرها، نیروهای ائتلاف شب چهارم است که به حمله های هوایی علیه لیبیا ادامه می دهند. هدف این حمله ها پایگاه های هوایی و نیروهای زمینی رهبر لیبیا معمر قذافی است. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن گفت این پیمان راضی شد تا بر اجرای رژیم منی فروش اسلحه به لیبیا نظارت برد.
NATO has now decided to launch an operation to enforce.
ناتو امروز قرار کرد تا با منظور اجرای تامین قرار منی فروش اسلحه به لیبیا عملیات را به راه بیاندازد.
Against Libyan.
راسموسن همچنین گفت ناتو برنامه کمک به اجرای تقاضای منطقه برای پروازها ممنوع کردن فضای لیبیا را هم تهیه کرده است که در صورت ضرورت استفاده خواهد شد. کاخ سفید گفت آمریکا و بریتانیا و فرانسه در مورد نقش کلیدی ساختارهای ناتو در عملیات نظامی علیه لیبیا به توافق رسیدند. با این حال درگیری‌ها بین نیروهای قذافی و چریکی‌ها در شهرهای میسراته و زینتون و یفرون ادامه داشته است. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح گفت تنها بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی تا ینوری سال 2012 از مقام خواهد رفت. احمد صفی سخنگوی صالح گفت که او تا زمان معلوم شدن جایگزینش قدرت را نخواهد سپرد. محمد صبری سخنگوی مخالفین یمن اما این پیشنهاد صالح را بلافاصله تنها یک حیله دیگر سیاسی نامید و رد کرد. صالح روز دوشنبه به فرماندهان ارتش گفت در صورت رفتن او یمن درگیر جنگ شهروندی خواهد شد. مقامات محلی اسفره میگویند نیروهای ویژه قرقیزستان شب 17 مرد یک باغ عبارت از 400 بیخ زردالو را در یک منطقه بحثی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان ریشه‌کن کردند. نیبت مدبوی علیموف رئیس خواجگی دهخانه چارکوه به رادیوی آزادی گفت که این باغ به خواجگی او منصوب میشد.
شب 17 همین ماه قرقیزها تقریبا ساعت 9:11 با تمام قوای مسلح 400 به زردالی که تریتوری خود ما همون ریشکن کرده گرفته رفتند.
چارکو از نقاط اصلی بحثی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است. روشنایی حجره نظارتی یکی از راکتورهای نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را برقرار کردند. با این نقطه راکتور 3 در پی به خطوط برق پیوستن همه 6 راکتور نیروگاه روشنایی داده شد. مقامات میگویند این پیشرفت روند ترمیم دستگاه‌های سرکننده راکتور را سرعت خواهد بخشید. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای هم گفت خروج رادیاسیون از این نیروگاه در پی زمین لرزه تخریب شده هنوز ادامه دارد، ولی منبع خروج رادیاسیون هنوز تشخیص نشده است. قاضی یک دادگاه ناحیه‌ای اوکراین در کیف کشته شد. ساکنان در پی شنیدن صدای تیر به پلیس خبر دادند و پلیس جسدی با ضرب 2 زخمی تیر و 3 زخمی کارت کشته شده سری زوبکوف را شام دوشنبه پیدا کرد. زوبکوف 42 ساله قاضی دادگاه ناحیه‌ای شفچنکو پایتخت اوکراین بود. در ارتکاب قضیه پرونده جنایی باز شده. تفتیشات فرضیه‌های مختلف قتل قاضی دادگاه تحقیق میکند. شرکت رایانه تاجیکستان از 23 مرد تعرفه ترانزیتیش را برای واگن‌ها 15% و برای کانتینرها 74% بالا برده. از سال گذشته ازبکستان قیمت ترانزیت واگن‌های تاجیکستان از قلمروش را 20% افزایش داد و گفته می‌شود این اقدام دوشنبه در پاسخ به تصمیم تاشکند است. دوشنبه سال گذشته تاشکند را با بازداشتن هدفمندانه هزاران واگن‌هایش عیبدار کرد. در خسارات مالی این اقدام را میلیون‌ها دلار برآورد کرده بود. تاجیکستان به این دلیل به سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز شکایت برده بود.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از سامانه ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj در اینترنت دریافت کنید. اما حالا سرخطی گزارش های این نشریه مجله بامدادی. چهارکوه آرام نیست. مقامات محلی میگویند نیروهای قرقیزستان یک باغ آنها را با 400 زردالو ریشه‌کن کرده اند. نبرد برای لیبیا، اما مسئله این است که آیا به جای قذافی کی خواهد آمد؟ روزی سیاه پرزیدنت های سابق، 7 سال حکم زندان موشه کتساف در اسرائیل و شروع پرونده بر ضد لیانید کوچما در اوکراین. نسخه های بیبه های گلستان و هدایت شریف به دست کتابخانه فردوسی رسیدنی باز 15 دستخط نادر. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات منطقه چهارکوه اسفره میگویند نیروهای ویژه قرقیزستان که با تسلیحات و زیرپوشا مصالح بودند، شب 17 مرد یک باغ مربوط به خواجگی دهقانی چهارکوه را با 400 بیخ زردالوش ریشه‌کن کردند. این باغ در یک منطقه بحثی مرزی تاجیکستان با قرقیزستان واقع بوده، بر سر آن بین ساکنان دو جانب مرز چندین دفعه درگیری‌ها نیز رخ دادند. نعمت‌بوی اولیموف، رئیس خواجگی دهقانی چهارکوه، با رادیوی آزادی گفت آنها نتوانستند در مقابل این نیروی ازامی مصالح استادگری کنند و مانع کندنی باغ شوند.
شب 17 همین ماه قرقیز ها تقریبا ساعت 9:11 با تمام قوای مصالح در اونجا ارمی سپیس ناس و نشنای ستریلبا بران ترانسپورتیور تمام چیز آورده، تقریبا 400 به زردالی که 12 صبح پیش خلق ما شنوندگی و تریتوری خود ما و از آن جمله باید زمین برای زمین چراگوی خوشگی دیقانی چارکو می باشد، همونه ریشکن کرده بریده، همین ازش نمونه دفته گرفته رفتن. تا حاله یگان چاری فوری دیده نشده. ما این دارا فوران با حکومت شهر، حکومت ولایت، قوای سرحدی خودمو همه آمدن و آخری کردن با سلامت با همی کردن. همین روز امیرشان میرالیف آمدیم و این کس یک هفته پیش اومدگی بدان.
نعمتبوی اولیموف میگوید زمین این باغ در تمام خریطه های زمینشناسی ناحیه اسفره همچون قلمروی تاجیکستان تلقی می شود، ولی مقامات دوشنبه با وجود بازدیدهای مکرر از این موضع بحثی نتوانستند از حدود کشور دفاع کنند، بلکه می افزاید او جانب تاجیکستان با گذشتهای پی در پیش در بحث این زمین ها جانب قرقیزستان را به غصب قلمروی باز هم بیشتر شرک می کند که یک نتیجهش عملیات شب 17 مرد بود.
اونجا کانال گذشته استفاده در شوروی ساختگی کانال تادگل میگود، اما دایره اسفره آب میگره در شوروی تقریبا سال 64 ساخته شدگی و اپوینه سرحد ما هست بولای و کوهای ما این کارتای پیشینه گرید، لیکن این طرفش ما کنترل میکردن. اینها با بهانه بولای اجازه دادن همه امرشا میرالیو یک چند بار آمدن، وزیر روح و خوشگی کمونستانسی آمدن پرسول بیا همونجا روح خطای اکت روحی بین المللی کردن تقریبا 18 متر اون جایی که ما همونجا نه اونها نهال میشنندن نه ما علاقه ما صاحب شده گرفتن پایین به 18-30 متر علاقه با ما صاحب شدن، یک جایی که تقریبا 10 گکتر است و او علاقه از فضوا ساختن و این زمین سازی مومد که این زمین ما هست، لیکن وقتی که ما همونجا برآمد کرده گفتیم که این زمین ما هست امیرشو مرزید گم نزنید این بین جمهوری حال میشد من امروز بای دوده.
مرز ناحیه اسفره با ولایت بودکن از نقاط حساس و بحث برانگیز مرز تاجیکستان و قرقیزستان محسوب شده. بار اول سال 1989 هنوز در عهد شوروی به محض درگیری بین ساکنان دو سوی مرز که 3 کشته به جا گذاشت ورد زبان ها شد. در آن ایام حتی رهبران وقت دو کشور قهار محکموف و عبدالصمد مصالیف از این محل درگیری بازدید و جانب های نزاع را به صلح و آشتی دعوت کردند، اما تا اینک 22 سالی که از آن رویارویی اول و 3 سالی که از آخرین درگیری بین ساکنان دو طرف مرز می گذرد تا حال یک راه حلی برای همه جانب های این نزاع مناسب تهیه نشده. بحثی زمین های مرزی اسفره همچنان با یک بشکه باروت می موند که هر یک شروره می تواند باعث دیگر باره علنگه گرفته نشود. نعمتبوی اولیموف رئیس خواجگی دهخانه چهارکوه می گوید
مخصوص برای همه من برای اون که رادیو آزادی از همه رادیو باوری کلان دارم نه با واسطه گزیت ها، نه با واسطه با گزیت ها بنویسگی، ایسی بنویسگی ستای سترلات بودو گیده تم اسفال هتا ناشه تریتور کرغزه گفتگی بود گزیت فلاش بروارده یکان کس همه پرسا یکان کس آمیان ندارا او خود سیشی شدار آهولی دوره او این اویاده این خیل ما مرده بایدودان گرم این چمشتی بوشا
Неъматбой Олимов дар гуфтугӯ бо Родиои Озодӣ афзуд, мардуми ин минтақа аз бақия мақомот дасту дил шуста, акнун дидаи умед танҳо ба сӯи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон духтаанд, ки ҳамчун кафили якпорчагии қаламрави кишвар, аз даст рафтани ин гӯшаи хоки Тоҷикистонро набояд иҷозат диҳад.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارتی سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نماید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موجهای کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی ما را حتما برای خود یادداشت گرفتید. اما در ادامه برنامه از لیبیا، رهبران فرانسه و آمریکا نیکولا سارکوزی و باراک اوباما در مورد شیوه‌های پشتیبانی ساختارهای فرماندهی ناتو از عملیات ائتلاف در لیبیا به توافق رسیدند، اما جزئیات این توافق ارائه نشده است. قطعنامه سازمان ملل که هفته پیش تصویب شد به خاطر پیشگیری از ادامه قتل مردم ملکی به دست نیروهای معمر قذافی، استفاده تمام تدابیر لازم از جمله منطقه برای پروازها ممنوع کردن حریم هوایی لیبیا اجازه میداد. تا کنون اجرای این قطعنامه در دست یک ائتلاف عبارت از همگی چند کشور بود، ولی از چند روز به این سو موضوع به دست ناتو سپردن مسئولیت فرماندهی این ائتلاف در دست بررسی قرار دارد. اما این در حالی است که در داخل خود این پیمان نظامی و همین طور در جهان عرب در مورد نقش رهبری ناتو در عملیات لیبیا اتفاقی نظر وجود ندارد. ناتو دیروز جهت تامین اجرای رژیم منع فروش اسلحه به لیبیا تصمیم گرفت و دبیر کلش اندرس فوق رسموسن گفت اعضای پیمان به اجرای قطعنامه سازمان ملل پایبند باقی میمانند.
NATO has now decided to launch an operation to enforce.
NATO امروز قرار کرد تا با منظور اجرای تامین قرار منع فروش اسلحه به لیبیا عملیاتی را به راه بیاندازد. همه متحدین به خاطر منع خشونت‌های تحمل ناپذیر علیه مردم ملکی لیبیا به اجرای مسئولیت‌های خود در قبال قطعنامه سازمان ملل متحد پایبند میباشند.
Against Libyan civilians.
اما حاکم خودخواه لیبیا معمر قذافی که دیروز در برابر جمع خوردی از طرفدارانش در ترابلوس ظاهر شد، گفته است که آنها در نهایت پیروز خواهند شد. معاون وزیر خارجه لیبیا خالد قایم هم گفت عملیات ائتلاف از حد مندت سازمان ملل خارج رفته است. فعلا ما میبینیم که نیروهای ائتلاف با یک جانب جنگ علیه حکومت قانونی تبدیل شده اند. به نظر من آنها خارج از مندت سازمان ملل عمل میکنند. آنها با یک جانب جنگ در مقابل جانب دیگر کمک میرسونند که غیر قانونی و غیر مشروع بودند. ناکامی ائتلاف در امر مراعات مندت است که آنها از سازمان ملل متحد گرفتند. چین و برزیلیا و روسیه که از رای دادن به قطعنامه شورای امنیت خودداری کردند به آتش بس در لیبیا دعوت کردند. پکین گفته است استفاده نیرو در لیبیا قربانی بیشتر و بحران انسانی را در پی خواهد داشت. مسکو خواستار آتش بس بلافاصله و شروع مذاکرات سیاسی شده. از ترکیه تنها کشور مسلمانی عضو ناتو مخالفی در عملیات لیبیا نقش فرماندهی را گرفتن این پیمان نظامی است. و تحلیلگر تاجیک عبدالغفور کمال میگوید نیروهای ائتلاف شاید به سقوط دولت قذافی به زودی نائل شوند، ولی در نهایت امثال عراق و افغانستان در لیبیا نیز به بطلاق باز یک جنگ دوامدار غوطه خواهند خورد.
با همان سرعتی که رژیم صدام در عراق و رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شد، رژیم قذافی هم سرنگون خواهد شد. اما این پایان کار نیست و این هدف نهایی نیست. سوال اینجاست که پس از آن چی می شود؟ پس از آن آیا حکومتی که میآید چگونه حکومت خواهد بود و امنیت را چگونه تامین خواهد کرد با یک نظامی که تقریبا فلج شده به دستش می رسد؟ خیلی خوب می بود که این کار تغییر حکومت مثل دیگر کشورهای عربی برای آسایشته صورت میگرفت که هم مردم وابسته هیچ قدرت خارجی نمی بودند، هم شکاف و کینه و عداوت میان یک ملت به وجود نمی آمد، هم اون پایگاه ها و زیرساخت های اقتصادی از بین نمی رسد. هستند. متاسفانه خب سرنوشت برای مردم لیبیا چیز دیگری را رقم زده بوده است. خب بحث اساسی این است که اگر نیروهای ناتو پس از سرنگونی قذافی پایگاه و نیروهای خود را در خاک لیبی مستقر کنند، در آن صورت حتی آنهایی که طرفدار قذافی نیستند به جمع طرفداران او خواهند پیوست، البته بعد از سر قذافی خواهد شد و یک نوع حضور نیروهای خارجی را برای خود تحقیر می حسابند و ما همان چیزی که در عراق و افغانستان شاهد هستیم شاهد خواهیم بود. اگرچه باز من فکر میکنم شدت اوضاع در لیبی به اندازه عراق و افغانستان نخواهد بود، زیرا در لیبی و با توجه به آن بافت جمعیتی و آن خود افریقایی و همسایه های لیبی، جایی که مخالفان مثلا حکومت آینده یعنی طرفداران حکومت امروزه پایگاه ها و پناهگاه ها داشته باشند تقریبا وجود ندارد.
عبدالغفاری کمال تحلیلگر تاجیک از دوشنبه با گفتگوی درباره پیامدهای بحران لیبی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
و در ادامه برنامه از روز سیاه دو پرزیدنت سابق ولی بنوبت رئیس جمهوری سابق اسرائیل موشه کتصف به 7 سال زندان محکوم شد. دادگاه اسرائیل او را در یک مورد تجاوز به ناموس یک زن مجرم شناخت. برخی این قضیه را تنتنه عدالت در اسرائیل مینامند که به باور آنها در نزد قانون برابر بودن همگان چی پرزیدنت و چی یک شهروند عادی را به نمایش گذاشت. اما خود موشه کتصف حکم زندانش را یک پیروزی دروغین به قلم داده است. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه دادگاه اسرائیل سابق پرزیدنت این کشور موشه کتصف را با جرم تجاوز به ناموس و دیگر جنایات جنسی به مدت 7 سال از آزادی محروم کرد. اثنای ارائه حکم کتصف با اشک در چشمانش فغان زد که این حکم پیروزی دروغ است. اما وکیل مدافعی کتصف ابراز داشت که حکم دادگاه برایش پیشگویی شونده بوده است. ماه دکبر دادگاه اظهار نموده بود که کتصف در سال 1998 اثنای رهبری وزارت سیاحت اسرائیل دو دفعه به ناموس یک زن خادم همین وزارت تجاوز کرده است. همچنان به قول دادگاه در دوره ریاست جمهوری میان سالهای 2000 تا 2007 کتصف دو زن کارمند دفتر ریاست جمهوری را مورد اذیت جنسی قرار داده بود. کتصف 65 ساله از ابتدا عیبنامه ها را رد می کرد بلی مجبور شد که پیش از مهلت به استعفا رود. قضیه کتصف همراه با اتهام فساد سبب اساسی برکنارشوی حکومت زیر رهبری اهود اولمرت نیز نامیده می شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حکم کتصف را از یک طرف مایه تأسف و از سوی دیگر مایه افتخار عنوان داده است.
برای دولت اسرائیل این یک روزی خاص است. از یک طرف این روزی شرم و اندوه است و از سوی دیگر این روزی افتخار است. افتخار از نظام عدلیه اسرائیل. دادگاه قرار مهم را بر پایه اصلی عادی قبول کرد که آن هم برابری همه در نزد قانون است. کسی از قانون بالا بوده نمیتواند.
حکم دادگاه اسرائیل به بحث های 5 ساله نیروهای مختلف سیاسی و سرنوشت یک سیاستمدار موفق اسرائیلی خاتمه می گذارد. کتصف که در ایران به دنیا آمده سپس به اسرائیل مهاجر شده است، دائما همچون نمونه کامیابی ذکر می شد. او در سن 24 سالگی به منصب حاکم شهر رسیده، در حزب محافظه‌کار لیکود چندین وظیفه مسئول را بر دوش داشته است. او اولین یهودیه بود که در خاور میانه تولد شده با کرسی پرزیدنت اسرائیل نشست. تا کتصف فقط یهودی های اروپایی الاصل پرزیدنت اسرائیل انتخاب شده بودند. حامیان حقوق زنان از حکم دادگاه قناعتمند می باشند. میریام شلیر رئیس مرکز بحرانی قربانی های تجاوز به ناموس در شهر تل ابیب در این باره می گوید:
این یک پیام خیلی مهم است که تمام قربانی های این گونه جنایات زیر حمایت نظام عدلیه قرار دارند و نیروی هست که از آنها مدافع کند، حتی اگر آنها مورد حمله فرد نیرومند به مانند پرزیدنت این کشور قرار گیرند.
دادگاه به کتصف امر داده است که 8 می در زندان حاضر باشد. تا آن وقت او می تواند بازبینی حکم دادگاه را تقاضا کند. بر علاوه کتصف باید به قربانی های حمله هایش به یک معادل 25,000 و به دیگری معادل 7,000 دلار آمریکایی جبران پولی پردازد.
با جرم تجاوز به ناموس یک زن به 7 سال زندان محکوم شدن رئیس جمهوری سابق اسرائیل موشه کاتساف. اما 23 مرد نه فقط برای کاتساف بلکه برای رئیس جمهوری سابق اوکراین لئونید کوچما نیز یک روزی سیاه بود. دادستانی اوکراین رسما به محض نقشه که لئونید کوچما در قتل 11 سال پیش خبرنگاری مخالف هیوری گونگادزه بازی کرده است علیه رئیس جمهوری سابق پرونده جنایی باز کرد. بودن گونگادزه و از تن جدا کردن سر او در سال 2000 از پرسر و صدا ترین پرونده ها در تاریخ پس از شوروی اوکراین محسوب می شود. افتتاح غیر انتظاری پرونده علیه کوچما امیدها را برای بالاخره کشوده شدن اسرار تا حال سرپوشیده قضیه قتل وحشیانه گونگادزه و احضار تمام عاملان آن جنایت به دادگاه دیگر باره بیدار میکند. معاون دادستان کل اوکراین رینات کوزمین دیروز در یک نشست ویژه خبری در کیف گفت: تایید میکنم که در واقع علیه لئونید کوچما پرونده جنایی باز شده است. کوچما با سوء استفاده از مقام دادن فرمانهای غیر قانونی به مقامات وزارت امور داخله که در نهایت منجر به قتل ژورنالیست شد عیبدار می شود. کوزمین گفت آنها امیدوارند که تحقیق این پرونده به زودی تکمیل خواهد شد. او افزود تا پایان تحقیقات لئونید کوچما حق خارج شدن از قلمرو اوکراین را نخواهد داشت. هیورهی گونگادزه که سامانه اینترنتیش اوکراینسکا پراودا از حکومت وقت کوچما سخت تنقید میکرد در ماه سپتامبر سال 2000 در کیف ربوده شد. جسد اثر بریده و سوزانده شده او را یکونی ماه بعد از جنگلستان در حاشیه پایتخت اوکراین پیدا کردند. لئونید کوچما 72 ساله همیشه هر نوع دست داشتنش در قتل گونگادزه را رد میکرد. حتی با وجود نشر شدن نوارهای صدایی که در آن یک صدای خیلی شبیه به آواز کوچما روی راست به قتل این ژورنالیست امر میداد. معاون دادستان کل اوکراین رینات کوزمین گفت این نوارها که هویت گویندهش تا حال رسما تشخیص نشده است اکنون به حیث دلیل شایی در این پرونده اعتراف شده اند. افتتاح پرونده علیه کوچما پیروزی مخالفین اوست که 10 سال به این سو احضار او به دادگاه را طلب میکردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز از تحقیق اعمال کوچما استقبال کرد ولی گفت زدن تبل پیروزی تا دمی که این پرونده به دادگاه برسد کمی زودتر است. ولنتینا تلیچنکا وکیل مدافع میروسلاوا همسر گونگادزه نیز بعید میداند که این تحقیقات تمام اسرار قتل این خبرنگار را روی آب برآورد. دو سال پیش ژنرال سابق ملیسا اولکسی پوکاچ بازداشت شده بود و به گفته مقامات او بوغی کرده کشتن و بریدن سر گونگادزه را به گردن گرفته است. خانم تلیچنکا از این رو میگوید کوچما نیز باید هنوز دو سال قبل در پی بازداشت پوکاچ دستگیر میشد. ولنتینا تلیچنکا میگوید من نسبت به پرونده جنایی علیه کوچما احساس چندان مثبت ندارم. این پرونده باید هنوز ماه ایولی سال 2009 به دنبال بازداشت پوکاچ و از کوچما و منصبداران دیگر نام گرفتن او آغاز میافت. فرصت زیاد بر هدر از دست رفت. اولکسی پوکاش فعلا در انتظار شروع مرافعش در بازداشت به سر میبرد. قبلا دو افسر دیگری وزارت امور داخلی اوکراین نیز با جرم مشارکت در قتل هیورهی گونگادزه حکم زندان گرفتند. سال گذشته مفتشان یوری کراوچنکا وزیر امور داخلی در دولت وقت لئونید کوچما را فرمایشگر قتل گونگادزه نام بردند. جسد کراوچنکا 6 سال پیش از منزلش در بیرون از کیف کشف شد و رسما گفته میشود که وزیر سابق خودکشی کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز در دقایق پایانی نشر برنامه یک خبری فرهنگی. فعلا در گنجینه دست‌نویسی شرق و کتاب‌های نادری کتابخانه ملی به نام فردوسی حدود 3000 از نسخه‌های خطی و 15000 کتابی چاپی سنگی و معاصر جمع آوری شده است و اخیراً به این شمار باز 15 کتابی نادری عمدتاً دست خط افزود. در این باره همکار ما در دوشنبه خورشید همدان گفتگوی داشت با محمد علی میرزاهادی نوید مدیر مرکز تاجیک شناسی کتابخانه به نام فردوسی.
و این آقای نوید در این صحبتش میگوید که این 15 کتاب همگی ارزش‌های خیلی بلندی فرهنگی دارن و در حالا به این صحبت گوش میدیم.
کتاب ها در اصل خود نادر و پرارزش هستند زیرا اینها نمونه زحمات فرهنگی این ملت ما هستند و خط نظر از اینکه منصوب کدام عصر کدام قرن ها هستند اینها در برای ما قدر قیمت ارزش ملی دارند. متاسفانه که سالهای اخیر در رابطه با خریداری کردن نصوص خطی و دیگر مواد تاریخی از جانب وزارت پیشنهاد شده است یک مبلغ معین برای خریداری کردن این چنین مواد جدا کرده میشود و به قدر امکاناتی که ما داریم هر ساله این نمونه کتاب های نادر و دست خطخور خریداری میکنیم از مردم.
بله بله، در سال جاری برای اولین بار است که 15 کتاب قبل کتاب نادر خریداری شده است.
برای نسخه های بیشتر در این منطقه ماران و خراسان بیشتر کتاب های فقهی، فلسفی، کلام، منطق اینها هستند و بیشتر کتاب های تصوفی عرفانی. در این شماره کتاب ها میتونیم که از هدایه شریف شیخ برهان الدین مرغنانی و دوباره شایم که نسخه با اثرهای 17 تعلق دارد و از نسخه خطی بمانند گلستان سعدی که این قدیمی تر است، تقریبا 50 سال از این قدیمی تر است، اخره اصل 16 است و دیگر نسخه هستند مثل مسلک المتقین شیخ صوفی الله یار که این شخصیت کتابی زیادی نوشته است با زبان تاجیکی، خود از نوانگان است، از زمین وادی فرغانه است ولی بسیار با زبان شبای تاجیکی کتاب ها منسد. از همه بیشتر ما همین نسخه را پیدا کنه میتونیم اونم مسلک المتقین که این فقه فارسی است، یعنی ترجمه مختصر واقعا به زبان فارسی و دیگر کتاب های منطقی هستند و اصول فقه از قبیل تلمیح و توضیح، شرح تنقیح، اصولیات حکمت، موارد طبیعی، علم های کلام، علم های منطق و از همین قبیل کتاب ها جمع‌آوری میکنیم و اون نسخه های قدیمی که یک ارزشی که به اصطلاح شما بین المللی داشته باشند در منطقه ما کمتر به دست میخورند و ما میدونیم که دیگر این مواد رو معلوم با این نرخی که ما خریدار میکنیم نمیفروشند، چون که ما در یک دایره معین نرخ گذاری که از جانب وزارت بیان شده است مثلا یک کتاب از همان نادر قیمت را میتونیم که تا 3-4 هزار سومانی خریداری بکنیم یا که تا 5 هزار سومانی.
مثلا برای همین خریداری 15 کتابی که اخیرا به دست آمده چقدر مبلغ صرف
میشه؟ شما برای مثلا تقریبی میگه تقریبا مثلا بعضی از این نسخه هاست که 300 سومانی ارزش دارن که مثلا اگر اصلا مثلا 18 روزه باشد معلوم است که دیگر این ارزشش بلند نمیتونه که باشد، ولی اگر مثلا قرآن های قدیمی اثر و اثر های مثلا 10 11 پیدا بکنیم اون میشه که قیمت بلندتری داشته، ولی هرگز این خریداری که ما از جانب مثلا که با یک معیارهای معینی که جانب وزارت معین شد از مردم خریدار میکنیم، این هرگز با محتوا با مستوی اون خریداری کردن که در بازارها میفروشند و دست به طریق قاچاقی برابرش نمیتونند، از این است که بیشتر کتابهای نادر ما از کشور بیرون میشن، اگر چند طریق از راه مثلا باشخانه یا گمرک یا دیگر جا چند اینا مثلا بازداشت شوند، ولی اکثرت اینها با طریق راههای گوناگون از کشور بیرون میشن. این جای تاسف است.
پس یعنی شما برای این نظر هستید که واقعا کتابهای نادر در دست مردم هست ولی اون کتابهای نادر با کتابخانه های ملی بوم هم با مؤسسه های تحقیقاتی سپرده نمیشن، زیرا که دولت، حکومت یا که یک نهاد دولتی امکان خریداری این کتاب ها رو نداره
با اون شکلی که در بازار به اصطلاح سیاه است. فقط دو نوع فروشنده است، یکی از اونها که از جهت نادری، کم بذاتی و از این جهت مثلا که تنگ دستی که در زندگی دارد مجبور به فروختن این کتاب ها میشود، یک قسمی فروشنده های کتاب اینا هستند.
همین قسمت با شما مراجعه
من با مراجعه میکنه در حال بله هر جو کیوبات میفروشد ولی مثلا در حالت ناچاری مراجعه میکنن اینجا. و یک نوع دیگر است که از جهتی که مثلا به قدر قیمت کتاب را نمیدوند، مثلا از پدر بابوش برای اون میراث موندن و میگیرد میارد مثلا که میکوبات یا خریدار خوبتر اونا میفروشد.
ولی استاد 15 کتابی که شما گرفتید اینا واقعا ارزشمند هستن، هرچند که مبلغ کمی صرف شده ولی ارزشمند هستن. آره
بله، شما ببینید مثلا هر چیزی که در این منطقه نوشته شده است با دست کدام نفر نوشته، با کدام زبان نوشته است، اون ارزش دارد و بالای او باید ما اهمیت قائل باشیم و ارزش قائل باشیم.
شنوندگان گرامی، و با این صحبت محمد علی میرزاهادی نوید رسیدیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 23 مرد که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میشد. برنامه های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدهند، اما من میرزای سلیمپور در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
در منزلی لیلی نبود لالا دمیده، خونی دلی مجنون بود از دیده چکیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، چارو بمیجگان زنمو آب دیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، چارو بمیجگان.